ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب سیوم، فرازهایی از زندگی شهید هاشم ساجدی، گردآوری و تنظیم نسرین پرک. شهید هاشم ساجدی، تاریخ تولد 25 تیر 1326، محل تولد دامغان، روستای کلاته رودبار، تاریخ شهادت 5 آبان 1363، محل شهادت منطقه عملیاتی میمک، گلزار، بهشت رضا علیه السلام. آخرین سمت مسئول قرارگاه نجف، فرمانده مهندسی قرارگاه قدس، مسئولیت محور عملیاتی فتح المبین در عملیات رمضان، فرمانده تیب، مسئول ستاد پشتیبانی جنگ. باب اول، گذری بر زندگی. شهید هاشم ساجدی، فرزند محمد مهدی و هاجر لالایی، تابستان سال 1326 در یکی از روستاهای شهر دامغان به نام کلاته دیده به جهان گشود. او پنجمین و در واقع آخرین فرزند خانواده بود، چون زمستان همان سال پدرش بر اثر بیماری فوت کرد و سرپرستی خانواده بر دوش مادر افتاد. برای گذران زندگی علاوه بر قالی‌بافی کارهای دیگری هم انجام می‌داد. هاشم دوران کودکی را در دامان مادری صبور و سخت کوش سپری کرد. سپس راهی مدرسه شد و تحصیلات ابتدایی را در همان روستا گذراند. پس از پایان دوره ابتدایی مجبور به ترک خانه و جدایی از مادرش شد. چون مقطع بالاتر از دبیرستان در آن روستا و روستاهای مجاور وجود نداشت، برای ادامه تحصیل به نزد برادر بزرگترش در کرج رفت. چند سال بعد ساکن گرگان شد و مادرش را پیش خود آورد. در گرگان روزها کار میکرد و شبها درس میخواند تا موفق به گرفتن دیپلم شد. بلافاصله پس از اخذ دیپلم در اداره کشاورزی استخدام شد. با شروع مبارزات ضد رژیم شاهنشاهی در سالهای 1342 و 1343 کم و بیش با مسائل سیاسی آشنا شد و در جریان مبارزات سیاسی قرار گرفت. او پس از استخدام در اداره کشاورزی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود و خانوادهش روز و شب کار میکرد. روزها در اداره و شبها با تاکسی مسافرکشی میکرد. در همان ایام دوره کاردانی پنبه را هم گذراند و موفق به گرفتن فوق دیپلم شد. در اواخر دهه 40 از طرف اداره کشاورزی مأموریت یافت به عنوان کارشناس فنی پنبه به شهرستان گنبد در استان گلستان برود. در آن سالها با روحانیون مبارزی که به گنبد تبعید می شدند یا در آن شهر رفت آمد داشتند، همچون شهید آیت الله مدنی، شهید هاشمی نژاد و شهید سید علی اندرزگو از نزدیک آشنا شد. در سال 1352 در سن 26 سالگی ازدواج کرد. همسرش دختر یکی از روحانیون محلی بود به نام آقای خسروی. اولین فرزندش در سال 1356 به دنیا آمد که نامش را علی گذاشتند و در سالهای بعد سه دختر و یک پسر دیگر نیز به جمع آنها اضافه شد. ایشان از پایه‌گذاران کمیته انقلاب اسلامی در شهرستان گنبد بود. سال 1358 همزمان با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد تازه تأسیس پیوست. در همه راهپیمایی‌ها و تظاهرات حضور فعال داشت. سپس با توجه به کار اصلی خود در اداره کشاورزی فرمان امام را با دل جان پذیرفت و از بنیانگذاران اصلی جهاد سازندگی در گنبد شد. ساختن پل و جاده، سر و سامان دادن مصری به وضعیت کشاورزی، رساندن برق و آب لوله کشی به روستاهایی که از این امکانات محروم بودند، بخشی از فعالیت‌هایی است که در کارنامه او ثبت شده است. با آغاز جنگ تحمیلی علیرغم مخالفت‌های شورای مرکزی جهاد، او راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد. سال 1360 همزمان با انتقال جهاد سازندگی خراسان به غرب کشور، پشتیبانی جنگ جهاد خراسان موسوم به ستاد غرب به یک مسئول پرتوان و فرماندهی قوی نیاز داشت که تمام وقت در جبهه حضور داشته باشد. هاشم ساجدی این مسئولیت سخت و سنگین را پذیرفت و این حضور را تا پایان عمر به طور مداوم ادامه داد، به گونه ای که حتی خانواده های خود را به شهرهای نزدیک جبهه می برد. شرکت در عملیات طریق القدس و حفظ و حراست از دستاوردهای این عملیات در منطقه بستان و تنگه چذابه و سپس حضور در عملیات های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان حاصل تلاش و کار او در اولین دوره است. ایشان در عملیات والفجر 3 که به آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات مهم آن انجامید، از ناحیه شکم، کتف و پا مجروح شد و قبل از بهبودی کامل مجدداً به جبهه بازگشت. هاشم ساجدی یکی از سنگرسازان بی‌سنگری بود که با احداث موانع و خاکریزها برای جلوگیری از پیشروی بعثی‌ها با ایجاد راه‌ها و پل‌های ارتباطی برای رساندن تدارکات به نیروهای خودی و دسترسی سریع‌تر به مواضع دشمن در بخش مهندسی رزمی ستاد جنگ در بازپسگیری مناطق اشغالی داشت. سرانجام این جهادگر پرتلاش 5 آبان ماه سال 1363 در عملیات عاشورا، در حالی که برای سرکشی از فعالیت‌های ایثارگران جهاد سازندگی عازم منطقه جنگی بود، مورد هجوم منافقین واقع شد و با اصابت چند گلوله به ناحیه قلب، پا و شکم دعوت پروردگار را لبیک گفت. آخرین فرزند ایشان حدود 5 ماه بعد از شهادتش به دنیا آمد که نام او را صدیق نهاده. باب دوم. روایتی از همرزم شهید. فرمانده. سال 60 با هاشم ساجدی آشنا شدم. آن موقع او مسئول پشتیبانی جنگ جهاد استان خراسان بود. از نخستین ملاقات‌های من پی به طبع لطیف و فطرت پاک او بردم و سعی کردم از دانش و حکمت بی‌بدیل او بهره مند شوم. پس از پایان عملیات‌های پیروزمند فتح المبین و بیت المقدس جهاد استان خراسان به غرب کشور منتقل شد که من همراه آقای ساجدی به آنجا رفتم. کارآمدی و درایت ایشان سبب شد تا فرماندهی قرارگاه نجف به عهده او واگذار شود. یکی از نقاط قوت و بارزی که در نهاد ایشان وجود داشت آن طمأنینه و قلب سلیمی بود که خداوند به او عطا نموده بود و در عملیاتها این صفت به خوبی مشاهده می شد. باب سوم، روایتی از همرسم شهید، قوت قلب. شب قبل از عملیات عاشورا من و آقای ساجدی داخل قرارگاه بودیم. ایشان برخلاف من خیلی زود خوابش می برد، اما من نگران بودم و نمی توانستم بخوابم. گاهی از این شانه به آن شانه می شدم، گاهی به بیرون سرک می کشیدم یا قدم می زدم و گاه از روی نقشه منطقه عملیاتی و اهداف عملیات را رصد می کردم. سراسر ناحیه عملیاتی پر بود از شیارها و پستی و بلندی های سطحی یا عمیق که پراکندگی های آنها شکل پیچیده‌ای به منطقه داده بود. سطح بیشتر زمین های آن نواحی پوشیده از خاک رس بود و در بعضی نقاط مخلوطی از شن و رس گزارش شده بود که این وضعیت حرکت خودروها را دچار مشکل می کرد. از آن صبح ساجدی برای نماز بیدار شد و از چهره‌ام متوجه شد که شب را خوب نخوابیدم. پرسید مشکلی پیش آمده؟ نگران به نظر می رسی؟ گفتم می ترسم آنطور که باید کارها پیش نرود. لبخند زد و گفت وظیفه ما این است، مأموریتی که متقبل شده ایم را بدون سهل‌انگاری و کاهلی با همه توان خود به ثمر برسانیم. بقیه قضایا دست خداوند است، هر چه مصلحت بداند همان می شود. آنقدر این کلام او در من اثر کرد که همه دلشوره و نگرانیم تبدیل شد به اطمینان خاطر. آرامش او، لبخند او به من قوت قلب داد. باب چهارم، روایتی از همرسم شهید، توانمندتر از گذشته. ساجدی یک فرد ثابت قدم و مقاوم در مقابل دشمنان اسلام و قرآن بود. ایشان در میدانهای نبرد قوی تر از کوه بود. آتشی که دشمن بعثی در تنگه شذابه ریخت بی سابقه بود. حقیقتاً سر را نمی توانستیم بالا بیاوریم، ولی ایشان در آن محور عملیاتی مثل این که در خیابان راه می رود راه می رفت. برای تسهیل در امر جابجایی سلاح و مهمات سوار بر بولدوزر راه را هموار می کرد. مدام در حال ساخت خاکریز، سنگر و پل بود. با ایمان و عشق به لقای پروردگار هر روز توانمندتر از گذشته به رتق و فتق امور می پرداخت. با ارائه راه حل‌های مناسب فرماندهان نظامی منطقه را به تحسین و شگفتی وامی داشت و در این رابطه کم در فرمانده نظامی از سپاه و ارتش است که با نام او و ابتکارات قاطعیت آن شهید بزرگوار آشنا نباشد. باب پنجم، روایتی از علی ساجدی، پسر شهید، نیاز انقلاب. یک روز سهران منزل آقای رضوی بودیم. من کنار پدرم نشسته بودم و به صحبتهای او با آقای رضوی گوش می دادم. فهمیدم آنها می خواهند به جلسه مهمی در میدان انقلاب بروند. من هم دوست داشتم بروم. به پدرم گفتم من هم همراهتان بیام. پدرم به من نگاه کرد و گفت علی جان نمی شود با ما بیایی، بهتر است بمانی و به مادرت کمک کنی. مادرم دستم را گرفت، گفت آنجا جای بچه ها نیست، تو هنوز 6 سالت است، کجا را افتادی؟ اما من از دست پدرم گرفته بودم و اصرار می کردم. حتی به خاطر رسیدن به خواستم جلوی ماشین دراز کشیدم تا شاید نظرشان عوض شود، ولی بیفایده بود، آنها با ماشین دیگری رفتند. بعد از رفتن آنها تصمیم گرفتم خودم تنهایی بروم. با کمی پرتوجو به میدان انقلاب رسیدم و خودم را به جلسه رساندم. پس از پایان جلسه به منزل برگشتم. دیدم همه نگران هستند، به خصوص مادرم. پرسید کجا بودی؟ من توضیح دادم که کجا و چطور رفتم. مادرم عصبانی شد و از پدرم خواست مرا تنبیه کند، ولی پدرم مرا تشویق کرد، برایم هدیه‌ای خرید و گفت انقلاب به افرادی مثل تو نیاز دارد. باب ششم، روایتی از علی ساجدی پسر شهید. برویم کربلا. وصف کربلا را زیاد شنیده بودم، ولی نمیدانستم دقیقاً کجاست و چطور باید رفت. با این حال شوق رفتن داشتم. مدام به پدرم اصرار میکردم که مرا ببرد کربلا. یک روز پدرم گفت علی حاضر باش با هم برویم کربلا. آن موقع خانه من نزدیک مناطق جنگی بود و من 6 سال بیشتر نداشتم. با خوشحالی لباس پوشیدم و همراه پدرم رفتم. رسیدیم به منطقه جنگی. پدرم گفت از اینجا می روند کربلا. ببین پسرم راه بسته است. از این جلوتر نمی توانیم برویم. ایستاده بودم و به اطراف نگاه می کردم که ناگهان صدای گوش خراشی آمد. زمین زیر پایم لرزید و من خودم را در آغوش پدرم انداختم. پدرم مرا به جای امنی برد و پناه گرفتیم. خبر رسید عراقی ها حمله کردند. شرایط نامساعد و دشواری بود. من از صدای تیراندازی و انفجار به شدت ترسیده بودم. در آن لحظه یکی از دغدغه های پدرم محافظت از من بود. ما پس از گذراندن ساعتی سخت توانستیم به ستاد برگردیم. وقتی رسیدیم پدرم نگاهی به من که ترسیده بودم کرد و گفت هنوزم دوست داری بروی کربلا؟ باورش برای خودم هم سخت بود، ولی دلم راضی نمی شد که به این زودی ها به کربلا بروم. با ناامیدی گفتم دیدم راه کربلا بسته است. باب هفتم، روایتی از احمد شکیبایی دوست شهید. مشتاق بود. گاهی بعد از ظهرها به مغازه من می آمد و ساعتی با هم گفتگو می کردیم. آن زمان تازه از گنبد به مشهد منتقل شده بود و در خانه های سازمانی اداره ساکن بود. یک شب نزد من آمد و با خوشحالی گفت احمد آقا بالاخره اداره موافقت کرد. کارهای اعزامم انجام شده. انشاءالله یکی دو هفته دیگر می روم جبهه. به چهرهش نگاه کردم. جبهه به مردان مصممی مثل اون نیاز داشت. گفتم خدا حفظت کند مرد، چقدر مشتاقی برای رفتن. باب هشتم، روایتی از همرزم شهید. طوفان. یکی از نیروها تیر خورد و ما اولین شهید را دادیم. کمی بعد خمپاره‌ای سودکشان به سوی ما آمد. همزمان با صدای انفجار ناله مردی به گوش رسید. ترس همراه هوایی که تنفس می کردیم به وجودمان راه یافت، اما روحیه خود را نباختیم. در همین اثنا پاسداری با موتور آمد. فریاد زد فرمانده کیست؟ من هم مثل او به خاطر سر و صدای تیراندازی و انفجار فریاد زدم آقای ساجدی. ساجدی در حال رسیدگی به نیروی مجروح بود. دست از کار کشید و نزد او رفت. صدایشان را نمی شنیدم. از حرکات دست و چهرهشان هم چیزی دستگیرم نشد. فقط دیدم آقای ساجدی سوار بر خودرو شد و دنبال مرد موتور سوار به طرف کوه رفتند. فرمانده زود برگشت. اعلام کرد همه جمع شویم. چهرهش برافروخته و منقلب بود. گفت دشمن ما را محاصره کرده و در حال تدارک حمله به ماست. من به عنوان فرمانده حجت را بر شما تمام می کنم. همانگونه که امام حسین علیه السلام در صحنه کربلا حجت را بر یارانش تمام کرد، سرم را پایین می اندازم. هر کس می خواهد برود برود، هر کس هم می خواهد بماند سوار بر تانک شود یا بیل بردارد تا با همکاری هم خاکریز بزنیم. با صحبت‌های ساجدی غرور بچه‌ها جریحه دار شد. کمر همت را بستند. فعالانه در زدن خاکریز شرکت کردند. ساعتی گذشت. ما به اندازه 3 متر خاکریز زده بودیم که هوا طوفانی شد و به شدت باد و گرد و خاک افزایش یافت. جهت باد از طرف ما به سمت نیروهای دشمن بود. همان موقع خمپاره‌ای به طرف ما پرتاب شد که شیمیایی بود. ولی طوفان وحشت در دل دشمن انداخت و باعث فرار آنها شد. سرانجام محاصره شکسته شد و ما توانستیم خودمان را به قرارگاه برسانیم. باب نهم، روایتی از همرزم شهید. منطقه خالی. صبح زود از دامنه رقابیه به طرف بستان آمدم. دومین روز بهار، هوا بسیار مطبوع و مفرح بود و جان می داد برای دیده بوسی و تبریک عید نوروز، اما منطقه خالی بود. نیروها برای شرکت در عملیات فتح المبین رفته بودند. افراد کمی هم در حال انجام تدارکات بودند. آقای ساجدی گونی سنگینی را بر دوش گذاشته بود و به طرف خط مقدم می برد. شایعه شده بود در سپاه دشمن خود صدام فرماندهی عملیات را بر عهده گرفته است. وضعیت بدی داشتیم. از زمین و هوا آتش بر سرمان می ریخت. مدتی گذشت. دیدم آقای ساجدی برگشته و دارد عقب خودروی وانت را پر از مهمات می کند تا به خط مقدم ببرد. به سمتش رفتم و گفتم دشمن خودروها را منهدم می کند. این کار خطرناک است. ساجدی گفت رزمنده ها به مهمات نیاز دارند. کسی باید ببرد. ما باید این متجاوزین را از خاکمان بیرون برانیم. سوار خودرو شد و بی توجه به اوضاع به سمت خط مقدم. باب دهم، روایتی از حسین آشوری، دوست شهید. اهل دامغانم، شاهرود بودم. یک روز آقای ساجدی همراه شهید اندرزگو به خانه ما آمدند. من تا آن زمان نمی دانستم آقای ساجدی اهل کجاست. تصورم بر این بود که اهل شمال باشد، ولی زمانی که از ایشان پرسیدم گفت من بومی روستای کلاته از توابع دامغان هستم. فردای آن روز ما به زادگاه ایشان رفتیم. من در آنجا شاهد بودم که اقوام و دوستان ایشان چگونه و با چه احترامی از ما استقبال کردند و نسبت به ساجدی ارادت خاصی نشان می‌دادند. باب یازدهم، روایتی از شمسی خسروی مقانی، همسر شهید. تشویق به ورزش. زمانی که همسرم در قرارگاه نجف خدمت می کرد، گاهی برای من از اتفاقاتی که در آنجا رخ می داد سخن می گفت. با اینکه ما ساکن اهواز بودیم، باز هم دیر به دیر به ما سر می زد. یک روز که در منزل مشغول چای خوردن بودیم، پرسیدم از جوانهای سیگاری چه خبر؟ توانستی ترکشان دهید؟ لبخندی زد. مگر کار نشد هم دارد. اینقدر به ورزش علاقه مندشان کردم که خودشان سیگار را گذاشتند کنار. باب دوازدهم، روایتی از هاشم یوسفی، همرسم شهید. محکم و استوار باش. فکرم خیلی مشغول بود. در مورد تصمیمی دو دل و نگران بودم. آه کشیدم و نگاهم را به نخلای روبرویم دادم. دستی روی شانم نشست. سر برگرداندم. هاشم بود. پرسید برای چه آه می کشی؟ دوباره نگاهم را به روبرو دوختم. گفتم ذهنم این روزها درگیر است. نمی توانم درست تصمیم بگیرم. گفت چه تصمیمی؟ گفتم در مورد موضوعی دو دل هستم. کنارم جای گرفت. او هم به همان نقطه نامعلومی که می نگریستم نگاه کرد. گفت اگر زمان برات مهم نیست بیشتر فکر کن و دیر تصمیم بگیر، اما پخته و دقیق. هنگامی هم که تصمیم گرفتی محکم و استوار باش. از هیچ چیز نترس و توکل به خدا را فراموش نکن. همان چند جمله کافی بود تا دلم آرام شود. صحبت‌های ایشان مرا تحت تأثیر قرار داد و کمک بزرگی در تصمیم گیری به من کرد. باب 13، روایت از شمسی خسروی مغانی، همسر شهید. صدای زنگ. داشتم رخت خوابهای بچه ها را پهن می کردم که صدای زنگ آمد. سریع به حیاط رفتم تا شاید این بار چیزی دستگیرم شود، ولی مثل هر شب هیچی آنجا نبود. بچه ها ترسیده بودند. خانه جدید من خیلی بزرگ بود. با خودم گفتم خدا کند هاشم زود برگردد و ما را از این ترس و بیخوابی شبانه نجات دهد. فردای همان روز آقای ساجدی با تعدادی مهمان از تهران آمدند. من درگیر آشپزی و پذیرایی شدم و از مسئله زنگ فراموش کردم. بعد از شام ایشان به همراه مهمانهای خود به حیاط رفتند تا بخوابند که صدای زنگ آمد. صدا گاهی ضعیف، گاهی بلند، گاهی دور و گاهی نزدیک می شد و ترس موهومی ایجاد می کرد. آقای ساجدی از من پرسید صدای چیه؟ گفتم چند شب از این صدا رو می شنویم. تا می روم توی حیات صدا قطع می شود. می آیم توی اتاق دوباره تکرار می شود. انگار صدا راه می رود، ثابت نیست. گاهی از پشت پنجره می آید، گاهی از آن طرف حیات. شبها بچه ها می ترسند بروند بیرون. آقای ساجدی به شدت متأثر شدند. آنجا بود که فهمیدند خانواده در نبود ایشان چه سختی هایی متحمل می شوند. بعد آقای ساجدی به امرای مهمان ها برای پی بردن به این موضوع بسیج شدند. اسم عملیاتشان را گذاشتند صدای موهوم. بعد از ساعتی تقریب و گریز اعلام آتش بس کردند. زنگولهی برای من آوردند، به قول خودشان غنیمت جنگی. گفتند این زنگوله را از گردن گربهی مزدور باز کردند. باب 14، روایتی از شمسی خسروی مغانی، همسر شهید. آشپزخانه انقلاب. گنبد که بودیم، آقای ساجدی و 7 نفر دیگر از دوستانشان آشپزخانه تعبیه کرده بودند. چون آن زمان نفت کم بود و بیشتر از هیزم استفاده می شد، داخل این آشپزخانه یک تنور، چند اجاق بزرگ و دودکش داشت. هر زمان که برنامه‌ای مثل راهپیمایی، تظاهرات و تجمع بود، من و خانم‌های داوطلب دیگر در آنجا غذا می‌پختیم. بسته‌بندی می‌کردیم تا در مراسم بین مردم توزیع شود. آقای ساجدی می‌گفت ما نباید بچه‌ها و سالمندان را گرسنه بگذاریم. این افراد برای انقلاب زحمت می‌کشند. نباید ضد انقلاب‌ها از نظر روحی تأثیرگذار باشند. باب 15، حاج هاشم نگاهی به ساختمان نیمه ساز انداخت. گفت مطمئنی به کمک من نیاز نداری و از پس ساختن این خانه برمیایی؟ گفتم خیالت راحت فرمانده. اگر شما امر کنید من سری کار ساخت خانه را تمام میکنم. بعد از کمی فکر گفت حسین خانه را ساده بسازی، من یک بسیجی هم، پول زیادی ندارم. مدتی میشد که ایشان در حال ساختن خانه ای بود، اما به خاطر مشغله فراوانی که داشت روند ساخت و ساز کند پیش می رفت. برای همین ادامه کار را به من واگذار کرد. با خنده گفتم یک چیزی بین کاف و کوخ تحویلت می دهم. حاج هاشم ساده زیستن را به تجملات ترجیح می داد. حسین آشوری، دوست شهید. باب 16، روایتی از شمسی خسروی مغانی، همسر شهید. معجزه الهی. یک روز آقای ساجدی خانه آمدند. آن موقع هنوز گنبد می نشستیم. رنگش پریده بود و حال خوبی نداشت. برایش دمنوش گل گاف زبان آوردم. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ گفت آره، ولی خدا را شکر به خیر گذشت. امروز دست یکی از بچه های جهاد هنگام مأموریت قطع شد. من فوراً زنگ زدم و درخواست بالگرد کردم. خوشبختانه سریع به تهران منتقل شد. خیلی ناراحت شدم. پرسیدم الان حالشان بهتر است؟ گفت الحمدلله به موقع دست راستش را پیوند زدند. من نتوانستم به دیدنش بروم، ولی تا جایی که می دانم حالش بهتر است. آقای ساجدی برای وضو گرفتن بلند شد. گفت معجزه الهی بود که دست ایشان را توانستند پیوند بزنند. شما هم انگام نماز برای بهبودیش دعا کنید. باب 17. روایتی از قضایی، دوست و همرسم شهید. یک مشت خاک. مسئولیت های مختلفی به ایشان پیشنهاد شد، از جمله فرمانداری باختران، وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی. ولی شهید ساجدی این مسئولیت ها را قبول نکرد. می گفت تا جنگ هست یک مشت خاک جبهه را به تمام دنیا نمیدم. باب 18. روایتی از خسروی، دوست و همرسم شهید. مایحتاج منزل. سردار ساجدی در جبهه غرب خدمت می کرد. خانواده‌اش هم در اسلام آباد غرب ساکن بودند. یک روز می‌خواستم به منزل ایشان بروم. تلفن زدم و گفتم چیزی لازم ندارید برای شما بیاورم؟ در پاسخ گفتند اگر زحمتی نیست مقداری قند، چای و برنج بیاورید. پرسیدم مگر در جبهه قند و چای ندارید؟ گفتند چرا، در جبهه دارم، در منزل ندارم. حساب مایحتاج منزل جدا از جبهه است. باب 19. روایتی از هاشم یوسفی، همرسم شهید. رفیق نیمه راه. خیلی دوست داشتم به خط مقدم بروم. یک روز به آقای ساجدی گفتم حاج آقا اگر امکان دارد میخواهم همراه شما به خط مقدم بیایم. لطفاً یک نفر را جایگزین پست من کنید. ایشان گفتند با توجه به شرایطی که هست فرقی نمی کند کجا خدمت کنیم. فعلا هم اینجا و هم آنجا به شما نیاز است. با اصرار من قبول کردند. یک هفته بعد با شروع عملیات همراه ایشان به خط مقدم رفتم. بعد از پایان عملیات من زودتر از ایشان به عقب برگشتم. وقتی آقای ساجدی آمدند به شوخی گفتند ای رفیق نیمه را، چرا زود برگشتی؟ شرط مروت نبود مرا تنها بگذاری؟ حرف ایشان خیلی روی من تأثیر گذاشت. باب 20. روایتی از علی ساجدی، فرزند شهید. کسب تجربه. یک روز برای تفریح رفته بودم بیرون شهر. به پدرم گفتم بابا جان اجازه می دهی بروم بالای کوه؟ پدرم نگاهی به کوه انداخت. با توجه به ارتفاع کوه و جنس سنگ ها گفت برو، از عهده‌اش بر می آیی، ولی مواظب باش. از جاهای شیب و باریک نرو، از قسمت های صاف و پهن برو. یکی از اقوام به پدرم گفت چرا اجازه دادید؟ خطرناک است. پدرم گفت بگذارید وحشه ها آزاد و خوشحال باشند. من از کوه بالا رفتم. وقتی به قله کوه رسیدم برای پدرم دست تکان دادم. پدرم داشت برایم دست تکان میداد که ناگهان پایم لیس خورد و نزدیک بود پر شوم. پدرم به سمت کوه دوید و فریاد زد یا ابوالفضل، علی همونجا باش تا بیایم. وقتی همراه پدرم به دامنه کوه رسیدیم، همان کس که گفته بود چرا اجازه دادی برود، با نیشخند گفت بگذار بچه آزاد باشد. پدرم پاسخ داد البته بچه ها با حمایت و مراقبت باید آزاد باشند تا خودشان تجربه کسب کنند. باب 21. روایتی از علی ساجدی، فرزند شهید. اشک پدر. میخواستم با پدرم بروم سرپل زهاب. اما مأمور ایست و نگهبانی اجازه نمیداد. با اصرار پدرم نگهبان گفت اگر لباس نظامی داشت میشد کاری کرد. برگشتیم مرکز شهر. پدرم برایم یک کاپشن سبز رنگ خرید. زیپ کاپشن رو بالا کشیدم. پرسیدم بابا دیگه نگهبان گیر نمیده؟ میذاره بریم؟ پدرم گفت امیدوارم. وقتی رسیدیم ایست بازرسی نگهبان به داخل ماشین نگاه کرد. با دیدن من گفت متاسفم آقای ساجدی. من دستور دارم از ورود بچه ها ممانعت کنم. برگشتیم سمت خانه. توی راه گفتم من که لباس نظامی پوشیدم، چرا اجازه نداد؟ لحن صدایم انقدر غمگین بود که پدرم دلش سوخت. دستم را از زیر شانم رها کرد. گفت برو زیر صندلی و تا وقتی رد نشدیم نیا بیرون. رفتم زیر صندلی. پدرم اسلحه‌اش را طوری گذاشت تا من دیده نشوم. این بار نگهبان مانع را برداشت و ما رد شدیم. هنوز پیاده نشده بودیم که صدای گوش خراش شکسته شدن دیوار صوتی و انفجار آمد. پدرم گفت علی همانجا بمان. بعد از ساعتی که منطقه آرام شد فهمیدم هواپیماهای عراقی بخشی از سرپل زهاب را بمباران کردند. دیدم پدرم همونطور که اشک می‌ریخت پیکر دوستانش را از زیر آوار بیرون می‌کشید. خوشبختانه نیروهای پدافند عامل توانسته بودند یکی از هواپیماها را سرنگون کنند. باب 22. روایتی از حسین آشوری، دوست شهید. آخرین شب. آخرین شبی که با هم بودیم چهره ایشان حالت خاصی داشت. هنگام رفتن تا دم در برقش کردم. آن شب آسمان بدون ذره ای ابر صاف و روشن بود. آقای ساجدی سرش را بالا گرفت، عینکش را روی بینی جابجا کرد. لحظه ای به ماه گرد و درخشان چشم دوخت. نور مهتاب روی صورت ایشان افتاده بود و میشد در پیشانی بلند و آفتاب سوختش حکایت شب بیداری ها و رنج های او را ورق زد. با افسوس گفت معلوم نیست چند بار دیگر بتوانم این ماه را ببینم. باب 23. روایتی از شمسی خسروی مقانی، همسر شهید. عاشورای حسینی. شب قبل از شهادت ایشان خواب دیدم که عاشورای حسینی است. به همه غذا نظری می دادند. من هم گرفتم اما نخوردم. ناگهان از خواب پریدم. قلبم به شدت می زد. با خودم گفتم چون غذا نخوردم حتما برای او اتفاقی نیفتاده. باسم طاقت نیاوردم. گوشی را برداشتم و با ستاد تماس گرفتم. قائم مقام ایشان اظهار بی اطلاعی کردند. گفتند آقای ساجدی برای شناسایی به منطقه رفتند و به این زودی ها بر نمی گردند. علی، آسیه، آمنه و حسین کنار هم خوابیده بودند. ملحفه را رویشان کشیدم. صبح زود تلفن زنگ خورد. کسی که پشت خط بود خودش را همرزم همسرم معرفی کرد. گفت متاسفانه آقای ساجدی مجروح شدند و ایشان را به مشهد منتقل کردند. شما هر چه سریعتر بچه ها را بردارید و بروید مشهد. من باور کردم مجروح شده. برای اینکه زودتر از حالش با خبر شوم فوراً چمدانم را بستم و راه افتادم. وقتی رسیدیم مشهد دوستان و آشنایان جمع شده بودند. از دیدن آنها شوکه شدم، اما باید می‌فهمیدم. از خوابی که دیده بودم، از تماس نابهنگامی که مرا به مشهد کشانده بود، ناگهان زمان برایم متوقف شد. خاطرات 11 سال زندگی مشترک، اشکا و لبخندهایی که طی این سالها در کنار او تجربه کرده بودم، مثل فیلمی که روی دور تند گذاشته باشند از جلوی دیدگانم می گذشت. حالا باید می نشستم تا جمعیت یکی یکی به سراغم بیایند و با عرض تبریک و تسلیتهایشان دلداریم دهند. بغضم ترکید. اشکهایم بی صدا روی گونه هایم جاری شد. قولی که به همسرم داده بودم را به یاد آوردم که با صدای بلند گریه نکنم، صبور باشم و به خاطر بچه‌ای که در راه دارم آرام باشم. زیر لب گفتم انا لله و انا الیه راجعون و از خداوند خواستم صبر و بردباریم دهد تا در این راه شکیبا باشد. باب 24م، روایتی از علی ساجدی فرزند شهید. غم مرموز. با صدای زنگ تلفن بیدار شدم، رفتم توی پذیرایی، دیدم مادرم گوشی را گذاشت. حسین بغلش بود، با دیدن من گفت علی جان آسیه و آمنه را بیدار کن، عجله کن، باید برویم مشهد. داشتیم چمدانهای من را میبستیم که پدر بزرگم آمد. یک دلواپسی شدید در رفتار مادرم مشهود بود و یک غم مرموز در سکوت پدر بزرگم. تمام طول راه این دلواپسی و سکوت آزاردهنده همراه من بود. وقتی رسیدیم جمعیت خیلی زیادی آنجا بودند. همه سیاه پوشیده بودند و با نگاه های غمگین و دلسوزانهشان از ما استقبال کردند. بیشتر از همه برادر کوچکم حسین را میبوسیدند و دست به دست میکردند. از رفتار و چشمای خیس آنان فهمیدم اتفاق بدی افتاده. پدرم جبهه بود و خودم بارها شاهد زخمی و شهید شدن دوستانش بودم. از مادر پرسیدم مامان چی شده؟ مادرم چادرش را کشید توی صورتش و چیزی نگفت. یکی از دوستان پدرم گفت علی آقا بیا اینجا، بیا عمو جان، این کفن را بپوش، میخواهیم برویم تشییع جنازه. پرسیدم کی شهید شده؟ گفت مهدی میرزایی، میشناسیش؟ همو از دوستان پدرت بود. هنگام خاک سپاری توی حرم امام رضا فهمیدم پدرم شهید شده. البته آقای مهدی میرزایی هم همان روز تشییع شد و در بهشت رضا به خاک سپرده شد. باب 25م، روایتی از نبیزاده دوست و همرسم شهید. صبور باشید. بعد از شهادت شهید ساجدی مشکلات زیادی در ستاد نجف پیدا کردیم. چند ماهی نتوانستم به مرخصی بروم. یک روز به منزل تلفن زدم تا احوال بچه ها و همسرم را بپرسم. همسرم ناراحت بود، گفت بچه ها مریض هستند و مشکلات زیاد است. به ایشان گفتم موقعیت به گونه ای نیست که بتوانم به مرخصی بیایم. بعد از مدتی دوباره به همسرم تلفن زدم. ایشان با من صحبت نکرد. خیلی ناراحت شدم و از خدا درخواست فرج کردم. بعد از 2 روز همسرم به قرارگاه نجف زنگ زد و گفت میخواهم عذرخواهی کنم. دیشب خواب شهید ساجدی را دیدم که به منزل ما آمد. برایشان میوه آوردم و شکایت کردم که بچه ها مریض هستند و آقای نبیزاده رسیدگی نمی کنند. شهید گفت صبور باشید تا جنگ تمام شود، به زودی رزمنده ها بر می گردند. همه باید تلاش کنیم برای حراست از انقلاب اسلامی. من متوجه شدم که روح ایشان ناظر بر اعمال ماست. باب 26م، گزارشی از نحوه شهادت. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. بار دیگر دست ابر جنایتکار تاریخ انسانیت و شیطان بزرگ از آستین ایادی و مزدوران اهلیش بیرون آمد و به خون سردار رشید اسلام و اسوه مقاومت و ایثار و جهادگر فی سبیل الله شهید حاج هاشم ساجدی آلوده گشت و گلی از گلزار حسینی به دست کوردلان از خدا بی خبر پژمرده شد. در سحرگاه خونین 5 آبان ماه 1363 جهادگر مخلص و تلاشگر خستگی ناپذیر جبهه های نبرد و فرمانده ستاد نجف حاج هاشم ساجدی که پس از بازدید و رسیدگی به مشکلات جهاد استان کرمانشاه مستقر در منطقه شیخ سله از توابع جوان رود جهت بررسی و شناسایی به مرخیل از توابع پاوه عازم این منطقه شده بود. عاقبت پس از سالها جنگ و جهاد و حماسه آفرینی های فراوان در جبهه های غرب و جنوب کشور، در ساعت 8:30 صبح در 1500 متری پاسگاه مرخیل در محاصره 8 تن از مزدوران آمریکایی که در لابلای درختان و روی ارتفاعات کمین کرده و در دو تیم 4 نفری عمل می کردند قرار گرفت و از گلوله های فراوانی که به سویش شلیک شده بود یکی به شکم و دیگری به سینه‌اش اصابت کرد و با پیکری خونین به ملاقات فرمانده خود امام حسین علیه السلام شتافت به امید زیارت کربلای حسینی. پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی ستاد نجف اشرف. باب 27، باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. انقلاب دو چهره دارد، خون و پیام. انقلاب اسلامی ما هم شهادت و هم پیام دارد. پیام این شهیدان و شاهدان به شماست که اسلام عزیز را یاری کنید و امام عزیز خمینی بزرگ را پشتیبان باشید. هر گلوله دشمن که به قلب فرزندان اسلام می‌خورد، بر لب‌هایشان زمزمه الله اکبر خمینی رهبر سر می‌دهند. خدایا من را بیامرز. به علی و آمنه و آسیه نصیحت می‌کنم که پیرو ولایت فقیه باشند که ضامن تداوم اسلام و انقلاب است. ای مردم رسمنده و مسلمان ایران، فرزندان شما در جنوب برای اسلام و کشور اسلامی ایران افتخارات بزرگی را کسب کردند و می کنند. خون گلهای پرپر شده شما فضای خوزستان را معطر کرده است و هر تازه واردی را متأثر قرار می دهد. برادرم، مادرم، همسرم و خواهرم، همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. مخارج عزاداری را زیاد نکنید و پول آن را به امور جنگی ستاد پشتیبانی جهاد سازندگی خراسان بدهید. به یک دیگر تبریک بگویید، چون من به آرزویم میرسم. کسی برایم گریه نکند، چون شهادت را سعادت میدانم و عاشقم، عاشق خدایم. شهید هاشم ساجدی.